Saravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات مردم یعنی ریزش و ریختن موها صحبت بکنیم. اگر شنوندی جلسه قبل ما بوده باشین، دکتر صاحب در مورد روند رویش و رشد موها صحبت کردند، اشاره کردند که 1/3 از مردم جهان تقریبا دچار مشکل ریزش مو هستند، اما توضیح دادند که با توجه به روند طبیعی و فیزیولوژیکی که موها از زمان رشد تا زمان پایان عمر و ریختنشان داره، اگر ما در روز 100 تا 150 عدد موی ما ریخته شوه، ای طبیعی و فیزیولوژیک به حساب می آید. راجع به انواع و اشکال مختلف ریزش مو صحبت شد، به علتها و فاکتورهای زمینه ساز در این زمینه اشاره شد، مثل ارث و ژنتیک که بسیار نقش داره، استرس ها و تشویش های روحی و عصبی و حتی استرس های فیزیکی میتونه مؤثر باشه، کمبود بعضی مواد و ریز مغذی ها در بدن، بعضی از مریضی ها مثل مریضی تایروئید و دیگر مریضی ها میتونن در ریزش مو نقش داشته باشن، بعضی دواها و داروها هم اشاره داشتن که در این زمینه اثر هستن. راجع به تبلیغات کاذب و فریبکارانه شبکه‌های تلویزیونی محوره‌ای صحبت شد که اینا هیچ کدام پایه و مبنای علمی نداره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب طبائی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوار هستم که امروز بحثای خوبی رو داشته باشیم و از اون استفاده لازم رو و بهره لازم رو ببریم
انشالله. دکتر صاحب بازم لطف کردین و وقت گذاشتین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز یکی از سوالات شایع و البته باز یکی از مشکلات نسبتاً شایع در میان مردم مشکل شوری سر است. اینمی ذرات سفید رنگی که داخل موی بعضی از انسان‌ها به وجود می به نام شوره، اینمی باعث ریزش مو میشه و ای که در این ارتباط چی کار باید کرد؟ ممنون میشیم.
خب شوره سر میتونه علتهای مختلفی داشته باشه، لازم است که حتما ایشون تحت معاینه قرار بگیرن، علت شورش سرشون مشخص بشه، چون از انواع اقسام بیماری هایی که روی پوست ممکنه تظاهر پیدا بکنن، تظاهر بالینشون به شکل شوره ممکنه باشه، از جمله حالا قارچ‌های سطحی یا درماتیت های سطحی، یا اینکه حتی بیماری مهمتری مثلا پسوریازیس، یا بیماری هایی که مربوط به بیماری های روماتیسمی میشه، گاهی اوقات به صورت شوره سر تظاهر پیدا میکنه، گاهی اوقات هم شوره سر در زمینه خشکی پوست ممکنه باشه که لازم هست که ما در واقع اون رو ببینیم و بتونیم تشخیص مناسب رو بذاریم.
بله،
خیلی ریزش مو با شوره سر ارتباط واضحی نداره. البته کسایی که دچار درماتیت سبوریک هستن که همراه هست با یه سری از شوره های چرب روی سر، ممکنه چربی سر عامل کمکی برای تشدید بعضی از انواع ریزش مو مثل ریزش موی ارسی هورمونی باشه که ارتباطات علمی اون حالا اندک هست، ولی ما معمولا اینها رو درمان میکنیم، کمک میکنه به بهبود وضعیت موشون.
دکتر صاحب، با توجه به اینکه گفته میشه که شامپوها با اینکه تبلیغ میشن و گاهی توسط دکترای معالج هم توصیه و تجویز میشه، اینا مؤثر نیستن برای رشد مو و جلوگیری از ریزش مو، یک کمی در این قسمت توضیح بدین. یکی هم آیا محلولهای خاصی که برای رشد موها تجویز میشه، اینا هم مثل همین شامپوها ممکن است که چندان مؤثر نباشن، یعنی اینا میتونن در موارد مؤثر باشن؟
ببین، ملاحظه بکنید که ما برای اینکه بتونیم کمک بکنیم به رویش مو و به تقویت مو، نیاز داریم بعضی وقت از محلول‌های یا مواد موضعی استفاده می‌کنیم. این مواد موضعی باید فرصت این رو داشته باشن که از طریق روزنه‌های پوست جذب پوست بشن و به سلول‌های ریشه مو در واقع برسن. خب توی شامپوها با توجه به اینکه اگر هر ماده مؤثره هم حتی اگر وجود داشته باشه، به دلیل اینکه شامپو ماهیت شویندگی داره، در عرض چند دقیقه یا چند ثانیه ممکنه ما این شامپو رو استفاده کنیم و اون رو شستشو بکنیم و سطح پوستمون پاک بکنیم، یعنی اصولا لحاظ منطقی اینقدر فرصت کافی وجود نداره حتی اگر اون ماده مؤثره هم داخل شامپو باشه، این ماده وارد پوست بشه و بتونه کمکی به سلول‌های ریشه مو بکنه.
بله،
برخلاف اون محلول‌هایی که برای تقویت مو تجویز بشه، معمولاً اینها جزء درمان‌های مؤثر و مناسب هستن اگر با توجه به نوع علت ریزش مو توسط پزشک تجویز شده باشه. محلول‌ها رو معمولاً ما توصیه می‌کنیم که حداقل 2 ساعت روی پوست باقی بمونن بعد بشوریم، و این فرصتی هست که مواد مؤثره داخل اون توانایی جذب از طریق پوست و رسیدن به محل‌های اثر رو دارن.
دکتر صاحب اشاره شد که استرس ها و تشویش ها یک عامل است برای نوعی از ریزش موها، و کسایی که استرس دارن و میگن با استرس دچار ریزش مو میشن، برای اینا چه کار باید کرد؟
واقعیتش این هست که حتما باید معاینه باشن. همونجور که گفتیم، ما یکی از شایع‌ترین علت های ریزش مو ریزش موهای استرسی هست. بنابراین خود استرس ممکنه که باعث تشدید ریزش مو بشه. خب باید درمان‌های لازم رو، اگر استرس روحی و روانی هست، خب لازم هست که مشاوره یک روانپزشک حتما اون استرس کم بشه. و فکر کردن به ریزش مو هم معمولاً اینجوری هست که ممکنه باعث تشدید ریزش مو بشه.
بله،
بنابراین لازم هست حتما به متخصص مراجعه بکنن با توجه به شرایطی که پوستشون و موشون داره و شرایط روحیشون داره، درمان لازم و مشاوره لازم رو دریافت بکنه.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات یا سوالات در رابطه با رشد موها، مسئله کم پشت شدن و کم بودن موی ریش و سبیل یا بروت هاست. بعضی آقایان از کم بودن و کم پشت بودن موهای صورتشان شکایت دارن. ای به چه دلیل است؟ آیا کار میشه برایشان؟
بله، کم پشتی ریش و سبیل، بدون که ریش و سبیل جزه در واقع موهای از بدن هست که در آقایون رشد میکنه به صورت طبیعی، و اگر در بدن خانم ها و در صورت خانم ها اگر وجود داشته باشه، نشان دهنده اختلال هورمونی زمینه‌ای ممکنه باشه که لازم هست حتما بررسی لازم انجام بشه. در آقایون به دلایل مختلف ممکنه این اتفاق صورت نگیره، یعنی ریش پرپشتی نداشته باشن. گاهی اوقات به صورت ژنتیکی ریشه های مو در ناحیه صورت وجود ندارن، به صورت مادرزادی وجود ندارن، بدون وجود هیچ گونه اختلال داخلی یا اختلال هورمونی در واقع این حالت وجود داره. اینها معمولا درمانی جز کاشت ریش براشون متصور نیستیم.
بله،
ولی در برخی از موارد هم ممکنه که در واقع ناحیه ریش دیرتر موها در بیاد. تو بعضی از خانواده ها ممکنه که با افزایش سن در واقع این اتفاق بیفته و نرمال بشه. حتما لازم هست که متخصص مربوطه مراجعه بکنن. گاهی اوقات لازم هست ما یه سری آزمایشات هورمونی حتما درخواست بکنیم، سطوح هورمون مردانه و متابولیت های لازم تو اونها چک بشه، و اگر اختلالی وجود داره اون اختلال درمان بشه، و در غیر این صورت ممکنه که یک حالت ارثی و ژنتیک طبیعی باشه و ممکنه براشون کاشتمو مفید باشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، علاوه بر ریختن و کم شدن موهای سر، گاهی ما افرادی را داریم که در سر یا صورتشان، یعنی روی ریششان، یک جای خاص به صورت یک سکه و گرد یک قسمت و ناحیه خاصی موهایشان کاملا میریزه. اینمی چی نوع ریزش موی است؟ علتش چیست و چه کار باید کرد برای اینا؟
ما یه ریزش موی در بدن انسان داریم که با اون اصطلاحا ریزش موی سکه‌ای میگیم یا آلوپسی آرئاتا میگیم. این ریزش موی جز ریزش موهایی هست که معمولا به صورت حاد بروز پیدا میکنه، یعنی در به صورت ناگهانی فرد متوجه میشه که در یک ناحیه از سر یا بدنش دچار بیمویی کامل شده.
بله،
این ریزش مو ممکن علتهای زمینه‌ای براش مطرح باشه، عوامل ژنتیک و ارثی توش دخیل هستن، شدت اون تو افراد مختلف متفاوته، گاهی اوقات در حد یک سکه باقی میمونه و گاهی اوقات ممکنه که حتی کل سر و کل بدن رو هم درگیر بکنه. این ریزش مو یک جور ریزش موی التهابی محسوب میشه، در اثر یک اختلال ایمنی که در بدن وجود داره ممکنه به وجود بیاد. با استرس خیلی رابطه مستقیم داره. معمولا این افرادی که زمینه ژنتیکی رو دارن با یک واقعه یا اتفاق استرس‌زا در پیرامون خودشون ممکنه دچار بروز این ریزش مو بشن. درمان‌های مختلف برای این ریزش مو وجود داره، در انواع محدودش و لوکالیزش معمولا درصد بالایی از اینها به درمان خوب پاسخ میدن و میتونیم در واقع امیدوار باشن که درمان بشه. البته انواع مقاومی هم داره که لازم هست که درمانهای جدیتری براشون در نظر بشه. اگر تشخیص ریزش موی سکه‌ای بذاریم برای کسی، یعنی به معنی آلوپسی آرئاتا باشه، یک بیماری هست که ممکنه با برخی از موارد داخلی مرتبط باشه و با استرس ها تشدید میشه، در زمینه‌های فامیلی خاصی ممکنه دیده بشه، نیاز به درمان داره. هر چه زودتر در واقع درمان شروع بشه، امید به درمان برای اینها بیشتر هست و اغلب اونها با درمان مناسب ممکنه که کنترل بشن و موها برگردن.
بله،
تو این ریزش مو در واقع ریشه های مو سالم هستن و موها در واقع توانایی رو دارن که اگر اون شرایط محیطی فراهم بشه مجددا رویش داشته باشن، برخلاف بعضی از ریزش موها که ریشه مو هم از بین میره. وارد ریزش موی سکه متفاوت هست. تو برخی از موارد ما ممکنه که با یکی دو سه ماه درمان مناسب در واقع بتونیم نتایج قابل قبولی برسیم. در بعضی از موارد مقاوم هم ممکن است که سالهای سال نیاز هست که تحت نظر باشن و درمان مناسب رو دریافت کنن. متاسفانه عده‌ای از افراد هستن که دچار ریزش موی سکه‌ای خیلی وسیع هستن که به درمان‌های رایج کاملاً مقاوم هستن و ممکنه که با درمان‌های خاصی ما بتونیم اینها رو برگردونیم، ولی با قطع درمان دوباره دچار ریزش مو میشن و اینها موارد معضلات مهمی هست که راه حل قطعی و طولانی مدت براشون نداریم متاسفانه.
آیا رنگ کردن موها روی ریختن و ریزش مو اثری داره؟ بعضیا میگن که این باعث محکم شدن و نریختن موها میشه، بعضیا میگن که نه، باعث ریزش موها میشه. نظر شما چیست دکتر صاحب؟
رنگ کردن مو به صورت مستقیم خیلی ارتباطی با ریزش مو نداره.
بله،
بعض وقتا برای استفاده از رنگ مو لازم هست که رنگدانه طبیعی ساقه موی قبلی رو از بین ببریم که اصطلاحاً حالت دکلوره کردن ازش نامه. دکلر کردن باعث آسیب به ساقه مو میشه و شکنندگی مو رو ممکنه که افزایش بده اگر تکرار بشه. این تکرار رنگ کردن مو همراه با دکلر کردن ممکنه که یک ریزش مو از ساقه ما داشته باشیم. تو این نوع ریزش مو معمولا ریشه مو دست نخورده باقی میمونه. مو توانایی ترمیم مجدد خودش رو داره و نیاز به زمان داره و پرهیز از انجام رنگ همراه با دکلر کردن.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر مشتبه امیری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از نکات مهم در داشتن موی سالم پرهیز از صدماتیه که ناخودآگاه و یا آگاهانه به موهامون میذاریم. یکی از این صدمات دکلره کردن هست. یعنی استفاده از دکلره کردن یعنی شکوندن ساقه مو، استفاده از موادی برای بیرنگ کردن مو و بعد استفاده از رنگی که مد نظر فرد هست. بنابراین موی دکلره موی شکسته شده هست و دیگه قابل ترمیم نیست، چون ساقه مو وقتی شکسته میشه مجددا دیگه قابل ترمیم نخواهد بود. بنابراین حتما پرهیز کنیم از دکلره کردن مو، چرا که صدمه‌ای که به مو وارد میشه قابل برگشت نیست. کراتینه کردن هم باز در همین راستا هست، استفاده از به اصطلاح صاف کننده ها در همین راستا هست. یعنی هر کاری که باعث بشه ساقه مو از اون حالت طبیعی خودش، شما با کمک مواد یا ابزارهایی بخواید این رو از حالت طبیعی خودش خارج کنید، گرچه به ظاهر به صورت موقت ظاهر ممکنه زیباتری پیدا بکنیم، ولی صدمه‌ای که به اون ساقه وارد شده در واقع غیر قابل ترمیم هست و این بعد از یه مدتی اون صدمه خودش رو به صورت ریزش مو، به صورت شکستگی مو، به صورت کاهش تراوت مو در واقع خودش رو نشون میده. استفاده از شوینده های نامناسب، یعنی شوینده ای که متناسب با جنس ساقه مو، حالت ساقه مو در واقع انتخاب نشه، باز یکی از عواملی هست که باعث صدمه بیشتر به موها میشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی متخصص امراض پوست و مو در مورد اثر بخشی مالولهای خاص تحت نظر دکتر معالج و متخصص امراض جلدی صحبت کردند که اینا میتونن مؤثر باشن، البته تا زمانی که استفاده میشن و با قطع اونا دوباره ممکنه ریزش مو شروع شود. روی نقش جدی عوامل محیطی به خصوص نقش استرس ها و تشویش ها اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب، با توجه به اینکه ارث و ژنتیک یک عامل عمده و اساسی در ریزش موها هست، خب اصل ژنتیک که نمیشه کدام کارش کرد تغییرش داد، آیا اقداماتی هست که با انجام اونا از ریختن مو به دلیل مسائل ژنتیکی جلوگیری کرد یا او را کمتر ساخت؟
ریزش موی ارثی آندروژنتیک رو ما میتونیم با تجویز داروهای مناسب به صورت موضعی، به صورت خوراکی یا به صورت تزریقی به فواصل مختلف کنترل بکنیم. قاعدتا نمیتونیم همه موهای از دست رفته رو برگردونیم، میتونیم روند عقب نشینی موها و پسروی موها رو در طول زمان کند بکنیم. اگر مثلا فردی دچار این بیماری هست و در سال حدود 10% موهاش از بین میره، شاید ما درمانهای کنترلی بکنیم بتونیم درصد رو کمتر بکنیم، مثلا بکنیم 5% موها از بین بره.
بله،
ولی معمولا متوقف کردن طولانی مدت اینها هم با هیچ درمانی توی دنیا فعلا امکان پذیر نیست.
دکتر صاحب، اثر و نقش عوامل محیطی و آرایشی که برای مو استفاده میشه، مثل اکسیدان ها برای مو و رنگ مو یا تافت هایی که به صورت اسپری برای موها استفاده میشه، اینا اثرشان روی موها چه قسمی است؟
بله، عوامل محیطی که به عنوان عوامل آرایشی برای مو استفاده میشه، مثل تافت ها یا استفاده از اکسیدان ها، اگر به صورت مکرر استفاده بشه و موها به صورت مناسب کوتاه نشه، میتونه همونجور که گفتیم به ساقه مو آسیب بزنه، ساقه مو رو از بین ببره. ساقه مو به عنوان یک بافت مرده در بدن انسان محسوب میشه، وقتی آسیب فیزیکی ببینه قابل ترمیم نیست.
بله،
قاعدتا موی جدیدی که از ریشه در میاد ممکنه موی مناسب تری باشه. تو آقایون معمولا وقتی از این مواد استفاده میکنن، به دلیل اینکه موها رو خیلی زود به زود کوتاه میکنن، قاعدتا ما با مشکلات ریزش مو ساقه‌ای کمتر برخورد میکنیم، ولی در خانم ها در واقع انواع اقسام مخوره ها که در واقع یکی از عوامل فیزیکی است که باعث ریزش مو میشه، بیشتر مواجه هست.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از عواملی که ممکنه روی ریختن موها اثر داشته باشه بعضی دواها و داروهاست. اگر لطف کنین در این زمینه توضیح بدین.
خواهش میکنم. یکی دیگه از علتهای ریزش مو استفاده از داروهایی هست که برای مقاصد دیگری تجویز میشه. خیلی از داروهایی که ما ممکنه که به خاطر مثلا مشکلات قلبی عروقی استفاده کنیم، در واقع افزایش چربی استفاده بکنیم، یا داروهای روماتولوژیکی که گاهی استفاده میکنیم، همه اینها یا داروهایی که برای شیمی درمانی گاهی اوقات استفاده میکنیم، اینا از علتهای اصلی ریزش مو هستن.
بله.
بعضی از اینها رو میتونیم با تعویض دارو و یا با قطع دارو در واقع درمان بکنیم. بعضی از اونها ممکنه داروهای حیاتی باشن که امکان جابجایی و قطعش رو ما نداشته باشیم، بنابراین لازم هست که درمانهای مکملی در واقع تجویز بشه که بتونه حداقل کمک بکنه شدت این ریزش مو رو که در اثر دارو هست رو کمتر بکنه.
دکتر صاحب، ما بعضی از دخترهای جوان 18-19 ساله را مثلا داریم که اینا به طور ارثی سابقه ریزش مو دارن و ریختن موهایشان در همین جوانی از روبرو پیشانیشان شروع میشه. اینا بسیار حساس هستن، برایشان مهم است. این چطور است؟
بله، ریزش مو ارثی در دخترهای جوان خب خیلی مهم هست از بابت اینکه روی کیفیت زندگیشون ممکنه اثر قابل توجهی بذاره. تو سن 19 سالگی برای کم پر شدن موها در واقع سن نسبتا جوانی هست. با توجه زمینه خانوادگی که دارم، به نظرم لازم هست که حتما یه چکاپ از بابت مشکلات و مسائل هورمونی زمینه ای، اختلالاتی که ممکنه در تختان‌ها وجود داشته باشه، در قدرت فوق کلیه وجود داشته باشه، اختلالات هورمونی وجود داشته، حتما باید بررسی بشن.
بله.
درمان رو هر چه زودتر شروع بکنن. اگر اختلال هورمونی وجود داره و زمینه ژنتیکی وجود داره، ممکنه هم داروهای خوراکی نیاز داشته باشن به صورت دوره استفاده بکنن، هم از داروهای موضعی استفاده بکنن که حداقل بتونن برخی از ریشه های مو رو برگردونن، روند رو یه خورده کنتر بکنن که با توجه به سن کمی که دارن در آینده بتونن که تعداد موی بیشتری روی سرشون وجود داشته باشه در سن بالاتر.
پس دکتر صاحب، بعضی از مریضی ها که شما اشاره کردین میتونن زمینه ساز ریزش مو باشن. به هر حال در مورد غذاها و خوراکی ها و تغذیه هم سوال شده که برای وقایه و پیشگیری و تقویت موها آیا غذای خاصی توصیه میکنین یا مصرف کدام ویتامین خاصی را میگین که اینا ضرورت داره که باید استفاده شه و مکمل ها و ویتامین ها؟
بله، ببینید، واقعیت اینه که تو خیلی از انواع ریزش مو استفاده از مکمل ها خیلی کمک کننده نیست، برخلاف اون چیزی که الان در بازار میبینیم و خیلی مورد اقبال استقبال بعضی از مخاطبین هست. واقعیت ماجرا این هست که کمبود بعضی از مواد مغذی، ویتامین ها و عناصر اساسی ممکنه که باعث ریزش مو بشن. مثلا اینکه کسی که دچار کمبود زینک هست یا کسی که ویتامین های خانواده B رو در بدنش کم داره، اینها تظاهری به صورت ریزش مو ممکنه در بدن داشته باشن، ولی این معادله این نیست که هر کسی که ریزش مو داشت اگر مکمل های شامل زینک یا B کمپلکس یا ویتامین های B رو استفاده بکنه یا سلنیوم یا مس یا غیره رو میتونه ریزش موش رو درمان بکنه.
بله،
بنابراین ما تجویز مکمل ها رو و استفاده از مکمل ها رو در کسانی مؤثر میدونیم که دچار کمبود اون مکمل ها هستن.
بله،
بعضی از انواع ریزش مو رو ما میتونیم که توصیه‌ای داشته باشیم که پیشگیری بکنیم از ایجادشون. مثلا کسانی که زمینه ریزش مو استرسی دارن، خب کیفیت زندگی خیلی مؤثر هست، باید بتونن که در واقع سبک زندگیشون رو به گونه انتخاب بکنن که کمتر دچار استرس ها باشن. کمک گرفتن از کلاس های مشاوره یا پزشکان متخصص در این زمینه میتونه کمک بکنه که سطح استرسشون در زندگی کم بشه و عادتا به صورت ثانویه مشکل ریزش موشون کمتر بشه.
بله،
استفاده از گروه های مختلف غذایی، غذاهای سالم، غذاهای میوه‌جات و سبزیجات تازه که میتونن در واقع گروه های ویتامینی بدن رو تامین بکنن، خب در پیشگیری از ریزش مو میتونه خیلی مؤثر باشه.
بله،
توجه به رژیم های غذایی، این که رژیم های سخت در مدت زمان کوتاه بخوان وزن زیادی رو کم بکنن، خب از این باید اجتناب بشه. این خودش به عنوان یک عامل پیشگیری در ریزش مو هست. اینکه ما خواب منظمی داشته باشیم، در واقع به صورت روتین بتونیم یه نظمی رو توی زندگی شخصیمون در واقع رعایت بکنیم، همین میتونه کمک بکنه به پیشگیری از ریزش موهای استرسی.
و بالاخره دکتر صاحب، آیا سفید شدن مو باعث کند شدن ریزش مو میشه که موها نریزه با سفید شدن؟ چون بعضیا میگن که مو که سفید شد نمیریزه.
لحاظ علمی در واقع رنگ مو هیچ اثری در ریزش مو نداره. یه کسی که دچار زمینه ارثی هورمونی برای ریزش مو هست، فرق نمیکنه که این آدم موهاش سیاه باشه، موهاش قرمز باشه یا موهاش سفید باشه، همه موها در واقع به یک نسبت درگیر میشن و از بین میرن.
بله.
علتی که شاید این باور خیلی پیش میاد این هست که خب کسایی که لحاظ ژنتیکی ورثی موهای مقاومی دارن و این موها دچار ریزش نمیشن، خب به سن پیری بیشتر میرسن و این موها خب سفیدتره و بنابراین ما افراد پیری که موهای سفید دارن و موها نریخته رو بیشتر جلب توجه میکنه و به صورت معکوس حس میکنیم که چون موها سفید شده نریخته، در صورتی که این باور درستی نیست. البته در بعضی از انواع ریزش مو ما داریم، مثل ریزش موهای سکه‌ای، که به صورت استثنا این ریزش مو وقتی درگیر میشه موهای سفید درگیر نمیشن، موهای سیاه میریزن فقط. به همین خاطر هست که ما گزارشاتی بعضی اوقات داریم از اینکه یک شبه موهای ما سفید شده. یک شبه مو سفید شدن در واقع باز هم بحث درستی نیست، بیشتر به این خاطر است که ما یک شبه موهای سیاهمون رو از دست دادیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید و ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. ویتامین D3 یکی از ویتامین های مورد نیاز بدن ماست که در جذب کلسیوم، در رشد استخوانی و در بسیاری موارد دیگه به ما کمک میکنه و یکی از ضروریات بدن ماست. اما از طرفی ویتامین D3 از جمله ویتامین هایی هست که در بدن تجمع میکنه و میتونه مسمومیت ویتامینی بده. بنابراین میزان مصرفی دقیق اون میبایستی که محاسبه بشه و به میزان نیاز ما برامون توصیه بشه و درست از ویتامین D3 استفاده بشه. یکی از بهترین راه های جذب ویتامین D3 استفاده از نور مستقیم آفتاب هست. اما اگر شیوه زندگی ما و محل زندگیمون طوری هست که کمتر آفتاب میبینیم، نیاز هست که مکمل ویتامین D3 رو از بیرون به صورت پرهای ویتامین D3 یا به صورت قرصهای کلسیوم همراه با ویتامین D3 دریافت بکنیم. در این صورت دقت بکنیم که در مکمل‌های دیگه‌ای که داریم استفاده می‌کنیم چه میزان ویتامین D3 داریم دریافت می‌کنیم و بعد چه میزان دیگه ویتامین D3 برای ما مورد نیاز هست، بر اساس اون تنظیم بکنیم و ویتامین D3 رو تهیه بکنیم. ویتامین D3 هم می‌تواند با بسیاری از داروهای گیاهی و شیمیایی تداخل داشته باشه. باور غلطی که ما داریم که داروهای گیاهی تداخل ندارند، باور نادرستیه. بسیاری موارد داروهای گیاهی که داریم استفاده می‌کنیم با داروهای شیمیاییمون می‌تونن تداخل داشته باشن. پس بنابراین هنگام دریافت مکمل‌ها، حتماً داروهای شیمیایی و گیاهی که داریم مصرف می‌کنیم، هر دو رو به داروساز اطلاع بدیم تا بتونه برای ما یه برنامه دارویی مناسب تنظیم بکنه. ویتامین D3 هم به صورت قطره هم به صورت پرل وجود داره، همراه با ویتامین A یا همراه با کلسیوم هم تجویز میشه و بهتر هستش که بدون نظر پزشک خودسرانه ازش استفاده نکنیم.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.